با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 137. مزمور 137 تجربه غمناک ولی هیجان انگیز این مردم در دوران 70 ساله تبعید و اسارت در بابل را بیان می کنند. در این مزمور کینه و نفرت تلخ و همچنین محبت و عشق عمیق را خواهید یافت. مردمی را خواهید دید که تحت تأثیر و فشار شدید احساسات خود می باشند. به طور عمیق آنچه اینجا نوشته شده را احساس می کردند. تجربه اصلی و مرکزی. در ابتدا به اصلی ترین تجربه این مردم توجه کنید. در مزمور 137 آیه 1 می گوید کنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم. این محل یعنی کنار نهرهای بابل بسیار مهم است. این مردم تجربه‌ای داشتند که هیچ قوم دیگری نداشته بود. آنها در طول تاریخشان فهمیدند دور بودن از سرزمین خود و آواره بودن در سرزمین بیگانه به چه معنایی است. آنها می‌دانند رفتن از کوره‌های آجرپزی مصر به کنار نهرها و کانال‌های آب بابل به چه معنایی می‌باشد. آنان می دانند مدت ها به عنوان برده و زندانی در کمپ های کار اجباری به سر بردن یعنی چه؟ در کنار نهرهای بابل مکانی بود که آنان مورد جفا و ستم قرار گرفتند. جایی بود که به عنوان برده کار اجباری می کردند. محلی بود که رنج و زحمت می کشیدند. کنار نهرهای بابل ستم می دیدند. قوم یهود در طول دوران تاریخ طولانی خود بارها مورد انواع اذیت و آزار قرار گرفته است و یکی از تاریکترین و سختترین دوران حیات این قوم ایام تبعید به اسارت بابل بود که این مزمور یکی از تجربیات تلخ و دردهای فراوان این قوم در سالهای طاقت فرسا را بیان کرده است. سوالی که مطرح می شود این است که آنها در کنار نهرهای بابل چه می کردند؟ در واقع آنها نبایستی در آنجا می بودند. خدا آنها را به سرزمین موعود برده و وعده داده بود که ایشان را به عنوان شاهدان خود در آنجا حفظ کند تا زمانی که آنها با او صادق می بودند. اما اکنون در کنار نهرهای بابل چه می کردند؟ چرا به آنجا آمده بودند؟ البته منظور از نهرهای بابل کانالهای آب در حکومت بابل می باشد. فکر می کنم امروز پذیرفته شده که ایشان همان افرادی بودند که کانالهای دجله و فرات را کشیدند. این کانالها در آن منطقه برای آبیاری آنجا مورد استفاده قرار گرفتند. ایشان کسانی بودند که از طلوع تا غروب خورشید با زحمت فراوان در آن بیابان خشک و سوزان این کانال‌های آب را ساختند. در کنار نهرهای آب بابل نشستیم. چه تصویری از افسردگی و یأس عمیق، ناامیدی و سرفکندگی شدید در اینجا دیده می‌شود. آنان نشستند و دیگر چه کار کردند؟ اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم. چه غم و اندوه دردناکی در دل خود احساس می کردند. مزمورها در واقع سرودهای حمد و ستایش می باشند. مزمورها معمولاً شادی و خوشی، ایمان عالی، امید و اعتماد را بیان می کنند. ولی این مزمور چنین نیست. این مزموری است که در آن اشک و ناله ها را می توان شنید. اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم. چه تناقضی میان اورشلیم و بابل است؟ اورشلیم بر فراز تپه ها با منظره زیبا که دیدنی است. بابل در یک زمین بیابانی و خشک. این مردم در آنجا نیستند چون خودشان می‌خواستند. آنها به آنجا آورده شدند چون شهرشان نابود گردیده است. ایشان در آنجا هستند چون بابلیان قومی قوی تر از آنان به شهرشان حمله کرده آنها را به اسارت بردند. مانند حیوانات با ایشان رفتار کرده و در اردوگاه‌های کار اجباری به عنوان بردگان ایشان را به انجام کارهای سخت واداشتند. اکنون غمگین بوده و دلشان برای وطنشان تنگ شده است. اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم. چرا در این سرزمین بیگانه هستند؟ آنها در آنجا می باشند چون گناه کردند. اگر می خواهید توضیحی را از یکی دیگر از زمانهای گریه و زاری آنها بدانید، به کتاب ارمیا مراجعه کنید. او پیامبری بود که بسیار گریست، اما ضعفی در او نبود، چون وقتی خدا شخصی را انتخاب کرد تا داوری خود را بر آن نشان دهد، مردی با قلبی پر از احساسات را برگزید. ارمیا بود که به آنان گفت شهرشان نابود می شود. او بود که به آنها گفت به اسارت و تبعید برده خواهند شد. خدا از یک مرد خشن استفاده نکرد تا پیامی سخت و دردناک را با آنها در میان بگذارد. خدا مردی سختگیر را برای دادن یک پیام ناگوار و رنجاور انتخاب نکرد. او مردی با قلبی پر از احساس و دلسوز را برای انجام این کار برگزید. ارمیا میگوید چشمانم مانند چشمه‌های اشک شدند. این پیام قلبم را شکسته است. خدا چنین مردی را برای آنها فرستاد تا ایشان بدانند خدا چه احساسی در این مورد دارد. به مراسی ارمیا فصل 1:8 گوش کنید که میگوید اورشلیم گناهان بسیار مرتکب شده و ناپاک گردیده است. چرا این قوم در کنار نهرها و کانالهای آب بابل نشستند؟ آنها گناهان زیادی انجام دادند و به همین دلیل در آن سرزمین غریب به سر میبرند. در مزمور 137 آیه 2 میخوانیم آلات موسیقی خود را بر شاخه های درختان بید آویختیم. آنها اشتیاقی برای سرود خواندن ندارند. به سراییدن آوازها پایان دادند. نمیخواهند با هم در آنجا بسرایند و شادی کنند. هیچ مراسم سرودخوانی را در آنجا برگزار نمی کنند. به جای سرود خواندن منتظر نشستند. آلات موسیقی خود را بر درختان آویختند چون به آنها احتیاجی ندارند. ایشان نمی توانند سرودهای صهیون و اورشلیم را در کنار نهرهای بابل بخوانند. آنجا در معبد اورشلیم بود که سرودهای حمد و ستایش خدا را با شادمانی می سراییدند و می خواندند. اکنون در کنار کانالها و نهرهای بابل ابزار موسیقی خود را به درختان آویخته و نشسته و می گریند. ابزار موسیقی حمد و ستایش را بر درختان بیدی که گریه می کنند آویختند. امروز مسیحیان زیادی هستند که چنگها و ابزار موسیقی خود را بر درختان بید گریان آویختند. آنها سرودهای خود را ترک کردند و به فراموشی سپردند. دیگر چنگ و بربط در دست ندارند، اما درباره موضوعات گوناگون گله و شکایت و ناله و گریه می کنند. دوست مسیحی عزیز، آیا سرود خود را ترک کرده اید؟ شاید بتوانید خوشی و شادی زمانی که برای اولین بار به عیسی مسیح ایمان آوردید را دوباره به یاد بیاورید. آیا امروز سرودتان را ترک و فراموش کرده اید؟ تجربه دشوار و سخت. در مزمور 137 آیه 3 می‌خوانیم زیرا کسانی که ما را به اسارت برده بودند از ما خواستند تا برای ایشان یکی از سرودهای صهیون را بخوانیم و آنها را سرگرم کنیم. اکنون قوم بابل درباره سرودها و آوازها در قوم اسرائیل شنیده بودند. این قوم همانطوری که خواهید دید به خاطر یک دلیل شخصی معروف و مشهور بودند. وقتی مردم شنیدند که اسرائیلی‌ها به کانال‌های اطراف شهر بابل آورده می‌شوند و در آنجا در اردوگاه‌های کار اجباری به عنوان برده کار خواهند کرد، افراد زیادی می‌خواستند به آنجا رفته و آنان را ببینند. توجه داشته باشید که اسرائیل در دنیای آن روز معروف بود، چون در شهر اورشلیم معبد خدای زنده و حقیقی قرار داشت. وقتی دیدار کنندگان به اورشلیم می‌آمدند، مردمی را می‌دیدند که بت یا تصویری را عبادت نمی‌کردند، بلکه به خدای زنده خدمت می‌کردند و به او از طریق آمرزش و بخشش گناهان نزدیک می‌شدند و سرودهای حمد و ستایش برای او می‌خواندند. آن بازدید کنندگان در هیچ محل دیگر چنین چیزی را ندیده و نشنیده بودند. خبرها درباره قوم اسرائیل و پرستش آنها به سرعت در دنیای آن زمان منتشر شد. ملک سبا از دوردست‌ها آمد وقتی این خبرها را شنید. او فکر کرد که این اخبار نمیتواند صحیح باشد. در طی ایام عیدهای اسرائیل، مردم همگی در شهر اورشلیم جمع می‌شدند و این مزمورها را در آنجا می‌سراییدند و می‌خواندند. و شاید تمام مزمورها با موسیقی تنظیم شده و خوانده می‌شد. داوود گروهی شامل صدها سراینده و نوازنده‌ها را تشکیل داد. تخمین زده شده زمانهایی بود که صدها هزار نفر در داخل و اطراف معبد جمع شده و سرودهای حمد و ستایش را برای خدا می‌خواندند. شنیدن آنان یک تجربه هیجان‌انگیز و استثنایی بود. اما اکنون معبد آتش زده و خراب شده بود. شهر اورشلیم ویران شده و مردم آنجا به عنوان برده در سرزمین بابل به کارهای سخت وادار شده بودند. مسافرین زیادی بودند که به بابل آمده و می گفتند در ایام یکی از عیدهای این قوم در اورشلیم بودم. از همه جای دنیا به آن شهر آمده بودند. اطراف معبدشان بیش از صدها هزار نفر جمع شده بود. وقتی قربانی‌های تقدیم شده و بوی سوختن آنها به مشام رسید، از دهان این قوم سرودها شنیده می‌شد که جان مرا از زمین به آسمان می‌برد. هرگز آوازی مانند این قبلا نشنیده بودم. واقعیت این است که در طول تاریخ موسیقیدانان و نوازندگان معروف زیادی از قوم اسرائیل برخواستند. چه بخواهید این واقعیت تاریخی را بپذیرید یا نپذیرید، از داوود مزمور نویس جاودانی تا امروز هنرمندان مشهوری در این قوم بودند. وقتی این قوم با یکدیگر جمع شده و سرودهای حمد و ستایش برای خدا می‌خواندند، تمام دنیا آن را می‌شنید. خدا می‌خواست که تمام دنیا در این باره بشنوند. اکنون که ایشان در بابل به اسارت و بردگی گرفته شده اند، بابلیان می گفتند به بیرون شهر رفته و به کنسرتی گوش خواهیم داد. و وقتی به آنجا رسیدند، دیدند که چنگ ها و ابزارهای موسیقی به درختان بید آویخته شده و آن قوم را دیدند که با افسردگی و سرفکندگی در گوشه ای نشستند. به جای آواز و سرود خواندن آه و ناله می کنند و با نیشخند و استهزا به ایشان گفتند برای ما سرودهای صهیون و اورشلیم را بخوانید. درباره شما چیزهای زیادی شنیده ایم، فکر کردیم می توانید آواز بخوانید. آنان شروع به مسخره کردن، سرزنش و اهانت نمودن قوم کردند. در مزمور 137 آیه 4 می خوانیم اما چگونه می توانستیم سرود خداوند را در دیار بیگانه بسراییم؟ با هق هق گریه از درون دلشان گفتند سرودهای من را از دست داده ایم. ما را مسخره می کنند وقتی می گویند برایتان سرود صهیون را بخوانیم. صهیون ما در خاک و خاکستر ویرانه و نابود شده است. در جای دیگری جز آنجا نمی توانیم آن سرودها را بخوانیم. چگونه می توانیم سرود خداوند را در سرزمین بیگانه بسراییم؟ نکته جالب توجه این است که یک مسیحی بایستی در سرزمین غریب و بیگانه نیز سرود بخواند. قوم اسرائیل نباید چنین می کرد. آنها کاملا حق داشتند این کار را انجام ندهند. آنها نمی توانستند چنین سرودهایی را در آنجا بخوانند و خدا نیز از ایشان چنین نمی خواست. آیا بایستی سرود صهیون را در صهیون می خواندند؟ فرزند خدا امروز یک مهاجر و بیگانه در این دنیا است. قرنها قبل از این زمان قوم اسرائیل پس از اینکه دوران بردگی در مصر را پشت سر گذاشت از بیابان سخت عبور کردند تا به سرزمین موعود برسند. در آن زمان لاویان صندوق عهد خدا را حمل کرده و مردم به دنبال آنها آمدند و سرود می‌خواندند. اولین قبیله‌ای که به دنبال لاویان حرکت می‌کرد یهودا بود که به معنای حمد و ستایش است. آنان از آن سرزمین دشوار با سرودهای حمد بر زبانشان عبور کردند. امروز نیز این شیوه‌ای است که فرزندان خدا بایستی از بیابان سخت این دنیا عبور کند. امروز هر مسیحی باید سرودی را در قلبش داشته باشد. من نمیگویم حتما سرودی را باید با لبانشان بخوانند. داوود به طور واضح و آشکار گفته است که با تمام وجودمان برای خداوند سرود شادمانی سراییم. ممکن است بعضی افراد نتوانند با صدای بلند سرود بخوانند و شاید اینطور هم بهتر باشد. من نمیتوانم در میان جمع مردم سرود و آواز بخوانم، اما هرگاه تنها هستم و معمولا وقتی به تنهایی با اتومبیل رانندگی میکنم سرود میخوانم. ما بایستی در یک سرزمین بیگانه سرود حمد و ستایش را بخوانیم. خداوند به ما سرودی را داده است، یعنی سرود آمرزش و بخشش، سرود نجات و آزادی. اکنون توجه کنید، دلایل گوناگونی وجود دارد که مردم سرودهایشان را از دست داده یا فراموش می‌کنند و نمی‌توانند آنها را بخوانند. اول از همه یک تمایل طبیعی وجود دارد، یعنی یک عامل روانی هست. روانشناسان میگویند بعضی افراد از نظر طبیعی و شخصیتی خونگر میباشند، یعنی اغلب میخندند و بدون توجه به شرایط محیطی همیشه شاد و خوشحال به نظر میرسند. افراد دیگری نیز هستند که کاملا برخلاف این گروه میباشند. آنها اندوهناک و غمگین به نظر میرسند. حتی بعضی نژادها این گونه هستند. بعضی اقوام به خوشبینی یا بدبینی معروف شدند. فکر می کنم در من روحیه بدبینی نسبت به زندگی بیشتر حاکم است. برعکس آنچه نژاد سیاه پوست تا کنون نشان داده این است که معمولاً افرادی خوشبین و امیدوار هستند. تحت شرایط و اوضاع بسیار دشوار این موضوع را آشکار کردند. داستان یک زن سیاه پوست رو شنیدم که شخصیتی شادمان در هر نوع شرایطی داشت. از او پرسیدن که راز این شخصیت او چه می باشد؟ به سادگی گفت وقتی کار می کنم با زحمت و تلاش کار می کنم. وقتی استراحت می کنم واقعا استراحت کرده و خود را از همه چیز آزاد می کنم. و وقتی مضطرب و نگرانم به راحتی به خواب می روم. آیا عالی نیست چنین طبیعت و شخصیتی را داشته باشیم که هرگاه مضطرب و نگران هستید به خواب بروید؟ اما امروزه افراد زیادی هستند که شاد و خوشحال به نظر نمی رسند. بعضی از ما احساس نمی کنیم که حتی بتوانیم خنده بر لبانمان داشته باشیم. واقعیت این است که باید بیاموزیم شادمان باشیم. عامل دیگری که میتواند باعث از دست رفتن روحیه سرود خواندن شود این است که یأس و ناامیدی برای تعدادی از مسیحیان ایجاد میشود. زندگی برای بعضی از مردم سخت‌تر از دیگران است. شاید بعضی از مسیحیان را بشناسید که به نظر میرسد نسبت به دیگران بیشتر دچار زحمات و مشکلات شدند. بعضی مردم در مقایسه با دیگر افراد با سختی ها و دشواری های بیشتری روبرو هستند. به خوبی به یاد دارم اولین مرتبه ای را که در یک شهر بزرگ در منطقه پر جمعیت روزی در خیابان قدم می زدم. گوشه ای در آن خیابان ایستادم و چهره افراد مختلف را نگاه کردم. آن مردم از جاهای گوناگون بودند. بعضی برای کار، برای خرید یا سرگرمی از آن خیابان عبور می کردند. اما در میان آنها بسیاری چهرهای غمناک و افسرده را می دیدم، همانطوری که در هر جای دیگر دنیا نیز می توانید ببینید. در حالی که به آن چهرهای غمگین می نگریستم، چهره زنی که در فاصله کمی دورتر از من ایستاده بود، توجه مرا به خود جلب کرد. تا آن زمان هرگز چهرهی چنین غم زده و افسرده ندیده بودم. شدیداً تحت تأثیر چهره اندوهناک او قرار گرفتم. بسیار شگفت زده شدم وقتی در یک شنبه همان هفته به کلیسایی رفتم که به تازگی خدمتم را به عنوان کشیشی در آنجا شروع کرده بودم. آن زن را نیز در میان جمع دیدم و تعجبم زیادتر شد وقتی پس از پایان مراسم آن زن به نزد من آمد و گفت میخواهم با شما صحبت کنم. و آنگاه که داستان زندگیش را گفت، با او توافق داشتم که بایستی چهرهش چنان اندوهناک و غمگین به نظر برسد. این غم‌انگیزترین چهره‌ای بود که تا کنون در زندگیم دیدم. یأس و ناامیدی‌های زندگی بعضی اوقات برای فرزندان خدا نیز پدید می‌آید و آنها سرود شادمانی خود را از دست می‌دهند. دلیل سومی نیز که برای از دست دادن این سرود وجود دارد، به علت گناهی است که افراد انجام دادند. به یاد دارم که داوود در اعتراف بزرگ خود در مزمور 51 آیه 12 چگونه ناله کرد و گفت شادی نجات از گناه را به من بازده. داوود هرگز نجاتش را از دست نداد، اما اطمینان شادی آن نجات را از دست داده بود و این است آنچه او از خدا می طلبد تا دوباره احیا و شادمان شود. در مزمور 32 درباره آن زمان وحشتناک و پر از رنج صحبت می کند، یعنی زمانی که هنوز گناهش را اعتراف نکرده بود. او می گوید که استخوانهایش نیز به درد آمده و نمی تواند بخوابد. چه تصویر دردناک و غم‌انگیزی را در اینجا می بینیم وقتی شخصی نمیخواهد به گناهش اعتراف کند. در مورد خداوند عیسی مسیح گفته شده که او مردی پر از رنج و درد بود و با غم و اندوه آشنایی داشت. اما قبل از اینکه تفسیر و برداشت اشتباهی را داشته باشید که او مردی غمگین بود، باید بگویم که او چنین نبود، بلکه بایستی توجه کنید که اشعیا فصل 53 آیه 4 به طور کاملا واضح و آشکار میگوید که این دردها و غمهای ما بود که او بر خود گرفت. او برای ما این رنج و اندوه عظیم را تحمل کرد. چون تمام غمها و رنجهای من و شما بر او قرار گرفت، او مردی پر از رنج و درد گردید. اما هیچ یک از این غم و اندوها متعلق به خود او نبود، چون او خودش هیچ گناهی نداشت. او به خاطر ما گناهکار محسوب شد و به عنوان قربانی گناه من و شما کاملا خود را تقدیم نمود. چرا این مردم در کنار نهرهای بابل بودند؟ جوابی که اکنون می توانم بدهم این است که ایشان گناه کردند. چرا سرودشان را از دست دادند؟ چون گناه کردند و گناه سرود شادمانی شما را نیز از شما خواهد گرفت. تجربه پر افتخار. اکنون به تجربه پر از شکوه و جلال این قوم توجه بفرمایید. در مزمور 137 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: ای اورشلیم، اگر تو را فراموش کنم، دست راست من از کار بیفتد تا دیگر بربط ننوازم. اگر از فکر تو غافل شوم و تو را بر همه خوشیهای خود ترجیح ندهم، زبانم لال شود تا دیگر سرود نخوانم. ایشان در زیر سرزنش و اهانت‌های آن انبوه جمعیت بابل که اصرار می‌کنند بگذارید سرودی را از شما بشنویم، با دلیری گفتند نمی‌توانیم بخوانیم. سپس تعهدی با خدا بستند و گفتند ای اورشلیم، اگر روزی تو را فراموش کنم، باشد که زبانم به کامم بچسبد و لال شوم. من هرگز و هیچگاه اورشلیم را فراموش نخواهم کرد. در اینجا پرتوی امیدی را می‌بینیم. این توبه و بازگشت به سوی خداست. این بستن عهد و پیمان و وفاداری است. به این ترتیب گفته می‌شود: می‌خواهیم اکنون از خدا اطاعت کرده و اراده خدا را انجام دهیم. می‌خواهیم به اورشلیم بازگردیم. و این اعتراف آنان است: ای اورشلیم، هرگز نمی‌خواهم فراموشت کنم. در مزمور 137 آیه 7 می‌خوانیم: ای خداوند، به یاد آور روزی را که اورشلیم محاصره شده بود و ادومیان فریاد برمی آوردند شهر را آتش بزنید و آن را با خاک یکسان کنید. در زمان سقوط اورشلیم ادومیان در آنجا بودند و بابلیان را تشویق به نابودی شهر می کردند. آنان فریاد می زدند همه جا را آتش بزنید، شهر را خراب کنید، همه چیز را از بین ببرید. و این قوم اکنون آن زمان را به یاد می آورد و آنانی که از آن تجربه وحشتناک زنده ماندند اکنون خواهان عدالت می باشند. این فریاد برای عدالت و داوری است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.